بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی الحمدلله رب العالمین، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر جا هستید. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم و همین ابتدای برنامه دل و جانمون رو مصفا میکنیم، دهانمون رو خوشبو و معطر به روح پاک و مطهر و نورانی و ملکوتی و بهشتی نبی مکرم و اهل بیت پاک و نورانیش صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب شب ولادت با سعادت حضرت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی هست. عرض تبریک داریم خدمت همه محبان و عاشقان و ارادتمندان اون حضرت و التماس دعای خاص و ویژه داریم خدمت عزیزانی که در شهر ری هستند، در تهران هستند، در جوار حرم نورانی و ملکوتی این شخصیت بزرگ. و خب روایت هم داریم که هر کس حضرت عبدالعظیم رو در ری زیارت بکنه مانند کسی است که حضرت سیدالشهدا رو در کربلا زیارت کرده. حالا اونهایی که به هر صورت شرایط برای تشرف به کربلای معلا برشون مهیا نیست، زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی انشاءالله نصیب و قسمتشون بشه به زودی زود. همونطور که میدونید در برنامه زنده فرکانس تاریکی ما در شبهای جمعه خدمت شما میرسیم و فرکانس های تاریکی و ظلمت و گمراهی که از برخی از این شبکه های وهابی منتشر میشه، ما اونها رو سعی میکنیم با روشنگری هایی که در برنامه خواهیم داشت برای شما واضح بکنیم، روشن بکنیم. امروز میبینید متاسفانه که در خیلی از این شبکه های معاند، شبکه های وهابی، شبکه های ضد دین شبهاتی مطرح میشه و حتی برخی از این شبکه‌های وهابی که به اسم اسلام، به اسم حتی اهل سنت نکاتی رو میگن، در حالی که بارها ما از همین شبکه عزیزانمون بزرگواران اهل سنت، علمای اهل سنت اومدن و به صراحت گفتن که این شبکه‌ها هیچ ارتباطی با ما نداره، هیچ انتسابی به ما نداره و کلا معلومه دیگه این شبکه‌های وهابی دلارها و گونیهای دلار معلومه از کجاها به دستشون میرسه که میخوان فکر و اندیشه مسلمانان رو منحرف بکنن و همین رفتارها باعث شده و یک بهانه شده دست دشمنان اسلام که بیان به پیامبر ما و به اسلام ما توهین بکنن. حالا انشالله امشب هم ما برخی از شبهات رو مطرح میکنیم که در این شبکه‌های وهابی توسط گوینده‌هاشون مطرح شده و کارشناس عزیز و دانشمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدالصاحب هاشمی پاسخگو خواهند بود که الان در خدمتشون هستیم. جناب استاد خدمت و سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خدمت از ما سلام، ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله امناء الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان محترم و انشالله در خدمت عزیزان هستیم. انشالله
ممنونم، بزرگواری فرمودید. من این نکته رو یادآوری بکنم، تقریبا ما 90 دقیقه‌ای که در خدمت شما هستیم، نیمی از برنامه رو مباحث رو به صورت کارشناسی و پاسخ به شبهاتی که هست از طریق شبکه‌های وهابی و کلیپی که براتون پخش می‌کنیم و نیمی از برنامه هم متعلق به بیننده‌هامون هست که از الان آمادگی داشته باشید. نیم دوم برنامه چه شیعه، چه سنی، چه وهابی، چه غیر مسلمان فرقی نمی‌کنه، می‌تونید به روی خط ارتباطی برنامه ما و هر گونه سوال و شبهه‌ای دارید مطرح بکنید، بپرسید و ما هم با روی باز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. این نکته رو بگم چون در این فاصله برنامه قبلی تا این برنامه که من نگاه می‌کردم به برخی از پیام‌های بیننده‌های عزیزمون، خیلی از عزیزان ما التماس دعا داشتن. از تهران یه بیننده پیام داده بود، گفته بود بیماری سرطان دارم. از کانادا خواهر بزرگوارمون فاطمه خانم پیام داده بودن و التماس دعای خیر داشتن، کسالت داشتن. همینجا از شما بیننده‌های عزیز می‌خوایم با دل پاکتون دعا بکنید برای همه مرزای اسلام، همه بیننده‌های خوب و نازنین و درجه یک شبکه جهانی ولایت که احیانا دچار بیماری هستن، کسالت دارن یا به خاطر بیماری کرونا یا بیماری‌های دیگر. انشاءالله به حق این شب با عظمت خدا بهشون شفای عاجل و عافیت و تندرستی عنایت بکنه. خب بریم اولین ویدئویی که دوستانم آماده کردن که همینجا هم تشکر میکنیم از دوستانمون در واحد رصد شبکه جهانی ولایت که رصد میکنن این شبکه‌های وهابی رو، هم حرفای پوچ و بی اساس و زنگ زده‌ای که مطرح میکنن بر صورت اینا رو آماده میکنن در اختیار ما قرار میدن تا بتونیم در این برنامه بهش پاسخ بدیم که یکی از کلیپ‌ها و ویدئوها آماده است. ببینیم.
امام رضا رو با او صدای او را صدا می کنم، با او سخن می گویم، با او حرف می زنم و او را واسطه حاجات خودشون با الله قرار می گیرم. یعنی همان شرکی که در زمان رسول اکرم وجود داشت، همان شرکی که رسول اکرم ارسال شد از طرف الله سبحانه و تعالی که دعوت بکنه و اصلاح بکنه این باور رو، الان این حاکم شده. یعنی بر جاهلیت، یعنی روشنفکران کنونی جاهلین عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شده.
خب موضوع توسل دیگه، این شبهه‌ای که و نکته‌ای که بارها و بارها به شکل‌های مختلف در برنامه‌های مختلف ما در شبکه جهانی ولایت اینها رو پاسخ دادیم، اما چه کنیم دیگه، وقتی یه گوینده بی سواد وهابی میاد و به این شکل این رو مطرح میکنه و این رو شرک میدونه، ما هم برای روشنگری برای عزیزان مسلمانمون، برای بیننده های بزرگوارمون وظیفه داریم که پاسخگو باشیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مغالطه‌ای که آقایون وهابیت همیشه این رو مطرح میکنند و میگویند که به خاطر اینکه کار شما شیعیان و دیگر مسلمانان، فقط شیعه نیست،
بله،
دیگر مسلمان، دیگر مذاهب اسلامی هم توسل میکنند و واسطه قرار میدن، چه پیغمبر صلی الله علیه و آله، اهل بیت یا دیگر اولیای الهی، اینا رو واسطه قرار میدن، ازشون هم حاجت میطلبند و این باور و اعتقادی است که نزد همه مسلمانان هست. وهابیت میان همه رو تکفیر میکنند با این ادعا که کار شما مثل و مانند کار مشرکین جاهلیت بود. مشرکین جاهلیت همین کار میکردن که شما دارید الان میکنید و کار شما پس شرک و کفره. این مغالطه در واقع هم در صغرا و هم کبراش خدشه وارد است. اولا اینکه تشابه در افعال دلیل بر شرک بودن یا گناه و معصیت و حرام بودن نیست. خیلی از کارها شبیه هم هستن، ولی اون جهت که فرق می‌گذارد بین این دو کار نیت شخص هست. خیلی از کارها همینطور هست. شما یه وقت مثلا همین ببینید، یک مثال بسیار بسیار ساده، ازدواج فرقش با العیاذ بالله کار گناه و معصیت زنا چی هست؟ در نیت و قصد و در همین الفاظی که به کار گرفته میشه. لذا همین وهابیت همین اشتباه در بحث ازدواج موقت هم مرتکب میشن، میگن کار شما مثلا العیاذ بالله مثل فاحش هست. میگیم خیر، فرق بین گناه و معصیت زنا و مشروعیت ازدواج در همین الفاظ و قصد هست، نه در چیز دیگر. افعال مثل، خیلی از افعال مثل هم هستن. شما بیایید تعظیم کنید در مقابل یک ستمگر، یک ظالم، یک کسی که ظلم میکنه و مسلمان رو میکشد، همین فعل گناه هست، ولی همین تعظیم و همین کرنش و همین خاکساری اگر در مقابل پدر و مادر، در مقابل یک معلم، در مقابل مؤمن انجام بدید میشود عبادت، با اینکه فعل همون فعله.
بله.
تذلل، خاکساری در مقابل پدر و مادر، در مقابل مؤمنین عبادته، و همین فعل در مقابل یک ستمگر، کافر، بت میشود گناه، شرک، چه بسا هم شرک. لذا ما هم میگیم که تذلل، خاکساری، فروتنی در مقابل کسی یا شیء، اگر اون رو اعتقاد داشته باشیم که اون شیء یا شخص شأن استقلالی از خداوند داشته باشه، میشود شرک.
درست.
اما اگر من این اعتقاد رو ندارم، اعتقاد دارم که خداوند است که همه شأنیت رو دارد، خداوند است که به همه وجود فیض میرساند، خداوند رو اعتقاد داشته باشم، اما اگر برای کسی فروتنی انجام بدم، تذلل نشون بدم، این شرک محسوب میشه. حالا حد اگر مثلا فوقش میشود مثلا گناه معصیت نسبت به کسی که لیاقت ندارد، اما اینکه شرک میشود خیر. اگر من اعتقاد داشته باشم
مثلا همین شبکه های وهابی که انصافا در مقابل مستکبران و ظالمان اینا همیشه ذلیل هستن. و الان مثلا دیدیم نمونش رو در فرانسه وقتی که توهین شد به ساعت نورانی پیامبر گرامی اسلام، اینا هیچ حرکتی انجام ندادن، یک کلمه حرف هم نزدن، نیومدن محکوم بکنن. خب این معلومه دیگه در مقابل خلاصه
یا همین الان ببینید بعضی همین کشورهای اسلام اومدن روابط خیلی صمیمانه شروع کردن باز کردن به صورت علن، البته به صورت مخفی بود این روابط با اسرائیل، اما اینا در واقع هیچ گونه عکس العمل نشون ندادن، ساکت شدن نسبت به آمریکا، اسرائیل، ظلمی که میشه نسبت این همه مسائل سکوت اختیار میکنن. ولی همین آقای وهابی نسبت به شیعیان، نسبت به مسلمانان یا تکفیر میکنن و چه برنامه‌هایی که ندارند. خب پس فعل، خود فعل نشانگر شرک بودن یا گناه بودن نیست. خیلی از افعال، خیلی از کارها اینا مشترک هستند، میشود ازشون، میشود در عبادت از این افعال رو و این کارها رو انجام داد و میشود در شرک و گناه و معصیت. این مطلب اول.
بله.
مطلب دوم، هیچ کدوم از مشرکان در تاریخ ما که ندیدیم، شاید این آقایان وهابی دیدن، اگر دیدن بیارن برای ما، که میرفتن مثلا از مردگان حاجت میخواستند، نداریم تو چیزی. لذا اینا معمولا میان چیکار میگن؟ میگن که نه، این مشرکا میرفتن از بت‌ها حاجت میخواستند. خب ما هم سوال میکنیم که آمدن همین مشرکان به پای بت‌ها و از بت‌ها حاجت میخواستند، آیا اعتقاد داشتند که بت‌ها در واقع هیچ گونه شأنیتی نداشتند و خداست که بیدیه الخیر و همه چیز عطا میکند؟ یا اینکه نه، نسبت به بت‌ها اعتقاد داشتن که بت‌ها شأنیت و استقلالیت از خداوند دارند و اساساً این بت‌ها هستن که خداوند هستند، یا اعتقاد داشتن که همین بت‌ها رازق و خالق و همه کار هستند که میومدن ازشون میخواستن؟
بله.
اگه به قرآن مراجعه کنیم آیات الی ماشاءالله هست که اینا اعتقاد داشتن، اعتقاد قلبی داشتن، باور داشتن که بت‌ها قدرت استقلالی از خداوند داشتند و اعتقاد داشتن که بت‌ها هستند که ضرر و نفع میرسونند، اعتقاد داشتن که بت‌ها توان این که با خداوند هم به جنگ بروند دارند. لذا پیغمبر رو میترسوندن، میگفتند اگر میخوای بیشتر از این مقدار حرف بزن علیه بت‌های ما، بت‌های ما تو رو بدبخت میکنن و بت‌ها رو در مقابل خداوند قرار میدادند. این اعتقاد مشرکین بود. پس اینکه بت اینها میافتند از بت ها حاجت میطلبیدند، چون اعتقاد داشتن که بت ها واقعا مستقل از خداوند، جدای از خداوند، به ذات خودشون قادر هستند و توانا هستند که حاجتشون رو بده. ولی مسلمانان وقتی که میان توسل میکنن، واسطه قرار میدن اولیا رو، این اعتقاد رو ندارند. اعتقادان که خداوند که این شأنیت رو به این ولی داده، خداوند قادر هست، شأنیت رو داده و در واقع این واسطه به معنای کلمه واسطه است. ما چه این که مستقیم از ولی حاجت بطلبیم یا این که واسطه قرار بدیم، در واقع اومدیم این رو وسیله قرار دادیم. حتی اگر مستقیم ازش بطلبیم، شما یه وقتایی مثلا از شخصی کمک میخواد، میدونید مثلا این شخص شاید مثلا برفض این فعلا این قدرت رو نداره، ولی میتواند در واقع از جای دیگه براتون مهیا کنه و این حاجت شما رو مهیا و در واقع برسونه. پس این شرک نیست، این هیچ گونه اشکالی هم نداره. حالا این نسبت به مطالب، اما نسبت به آیاتی که در قرآن کریم هست الا ماشاءالله نسبت به واسطه قرار دادن، چون که این آقای وهابی اومدن اصل توسل و واسطه قرار دادن رو منکر شد. خب ما وقتی که به آیات قرآن برمیگردیم میبینیم که خداوند در آیات بسیار زیادی اومده و در واقع بیان کرده که حاجت طلبیدن و خواستن از غیر خداوند در امور دینی و عبادی هیچ گونه اشکالی نداره. مثلا در یکی از آیات بسیار بسیار هم آشنا نسبت به بینندگان عزیز، در سوره یوسف علیه السلام است. در داستان حضرت یوسف و حضرت یعقوب علیه السلام آیات هم معروف هستند که برادران حضرت یوسف علیه السلام اومدن پیش پدرشون وقتی که برگشتن و توبه کردند، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. ببینید برادران حضرت یوسف علیه السلام اومدن پیش پدرشون حضرت یعقوب و اون رو واسطه قرار دادن نسبت به گناهی که بین خودشون و خداشون هست،
در حالی که میدونستن مستقیم خودشون از خدا بخوان دیگه.
بخوان. پدرشون در موقع حضرت یعقوب هم بهشون نگفت که پسرای من شما نباید منو واسطه قرار بدید،
برید
مستقیم، این کارتون شرک هست و مستقیم از خدا بخواید. خداوند اقرب من الحبر الورید هست، خداوند میشنود، خداوند رحمان الرحیم هست، از این حرفا، همین حرفا که وهابیت میزنن. خب حضرت یعقوب علیه السلام در مقابل تأیید کرد و صحه گذاشت بر این اعتقاد و باورشون که توسل کردند و حضرت یعقوب رو واسطه قرار دادند. قال سوف استغفر لكم ربی، قبول کرد که من واسطه میشم بین شما و خداوند. پس واسطه قرار دادن هیچ اشکالی نداد در بیان قرآن کریم، بلکه میبینید در قرآن کریم خداوند میفهمید که یکی از ویژگی ها و یکی از صفات منافقان اینها در واقع عباد داشتند که پیغمبر رو به اون واسطه بپذیرند و منکر بودند واسطه بودن پیغمبر و توسل نمی کردند. این که از صفات منافقین هست. برعکس در سوره منافقون هست، این در سوره منافقون آیه 5 سوره المنافقون، و اذا قیل لهم، این اهل نفاق منافقان، اگه بهشون گفته شود تعالا، به خاطر گناه‌ها و کارهایی که کردن، تعالا بیایید، یستغفر لکم رسول الله، بیایید پیغمبر برای شما استغفار کند، واسطه شود بین شما و خداوند. لو رؤوسهم، گردن و سرهاشون رو در واقع میچرخیدند و میرفتند و عبا میداشتند، دعا داشتند که پیغمبر برایشون دعا کند و استغفار کند. و رأیتهم یصدون و مستکبرون، صد میکردن، یعنی عبا داشتن در حالی که متکبر هم بودن، متعذباب تکبر، یعنی میگفتن که ما نیاز نداریم که پیغمبر برای ما بخواد، ما خودمون مستقیم از خدا میخواییم، چه نیازی هست که خداوند که پیغمبر
برای ما
واسطه و از خدا بخواد که با خداوند گناه های ما را ببخش، اگر بخواد مستقیم از خدا بخواییم. خداوند میگه که این خیلی مواظب باشید که این از صفات و ویژگی های انسان های مستکبر و در واقع از صفات منافقان هست. مطلب دوم که خب همین آقای وهابی میگوین که خب ما قبول داریم در اگر پیغمبر باشه در حال حیات میشود ازش خواست، اما اگر پیغمبر در قید حیات نباشند نمیشود ازش خواست، مردگان قابلیت شنوایی ندارند، نمیشنوند مردگان. ما میگیم که خیر، مردگان هم میشنوند و در آیات قرآن کریم هم مفصل این معنا هم اومده که در واقع مردگان میشنوند. یک، در بعضی آیات خداوند دستور داده و سفارش کرده به پیغمبر صلی الله علیه و آله، ای پیغمبر با پیامبران قبل از تو صحبت کن، بپرس، سوال کن. خب اگر امکان ارتباط با مردگان نبود و مردگان نمیشنوند، پس خداوند چطور به حضرت ابراهیم، به رسول الله صلی الله علیه و آله دستور میده و سفارش میده که باشون صحبت کن و ازشون بپرس؟ این در سوره زخرف هست آیه 45، سوره زخرف آیه 45. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا، از پیامبران پیشین بپرس، یا رسول الله اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، آیا غیر از خداوند رحمان ما بتی یا الهی یا خداوندی قرار دادیم که پرستش شود؟ خب اینجا آیه بسیار واضح و صریح و محکم هم هست که خطاب پیغمبر، واسأل، ای پیغمبر سوال کن، من ارسلنا، از پیامبران پیشینی که قبل از ما فرستادیم. خب اگر قابلیت سوال کردن نبود و اون پیغمبران هم نمی شد صحبت کنن یا پیغمبر نمی شد بشنود یا صحبت کند، که کار لغو و عبثی بود. پس پیغمبران می شنوند، اولیاء الهی می شنوند و در آیات دیگر هم همین مطلب آمده. پس این که ادعا می شود که نمیشنوند خیر، بلکه در همین آیه معروف هست که ولا تحسبن الذين قتلوا، گمان نکنید که اونا که در راه خدا کشته می شوند اینا مرده هستن، اینا زنده هستن.
بل احیاء عند
ربهم یرزقون، اینا زنده هستن. خب معنای حیات این نیست که فقط یادشون زنده است، خیر، بلکه اگر قرار است یادشون زنده است، شما دقت کنید آیا واقعا همه اونایی که از زمان حضرت آدم تا به کشته در راه خدا کشته شدن یادشون زنده است؟ خیر، خیر و در راه خدا کشته شدن یادشون هم رفته.
بله.
هیچ نه اسمی نه رسمی نه یادی هیچ ازشون نمونده.
ما اعتقاد نداریم هر کسی که بمیرد میشود مثلا بهش توسل داشت و یادش زنده باشه.
یا آره، یعنی یادشون نیستی که از نه اسمی نه رسمی، حتی در زمان پیغمبر. الان اونایی که در جنگ های پیغمبر شهید شدن، مثلا در جنگ بعد، حالا بیاد از همین وهابی سوال کنید، مثلا در جنگ بعد یا در جنگ احد یا در دیگر جنگ های پیغمبر صلی الله علیه و آله در راه خداوند کشته شدند، آیا همشون یادشون زنده است؟ حد اکثر شاید فقط اسمشون هست، خیلی هم اسمشون هم نیست. پس زنده بودن به یاد، اینکه یادشون زنده است، این حرف کاملا باطلی است. زنده بودنشون یعنی در واقع زندگانی حقیقی و واقعی، اینا زنده هستن در عالم برزخ و حیات و زندگانیشان از زندگانی ما هم خیلی والاتر و کاملتر هم هست. اگر ما یک سری محدودیت هایی داریم در ادراکات ما، در حواس ما، اونا این محدودیت ها ندارن، خیلی در واقع مدرکات و حواسشون خیلی وسیع تر و قوی تر هم هست. خب اینم در آیات قرآن هم به در آیات بسیار زیادی این معنا اومده. مطلب بعدی این که در قرآن کریم میفهمید حتی غیر مؤمنین هم، اونایی که مؤمن نیستن بلکه کافر هستن، بلکه نه فقط کافر بلکه دشمن پیغمبران هم که بودند، اینها بعد از مرگ هم میشنیدند، قابلیت شنوایی هم داشتند و میشنیدند صحبتها رو. و این مطلب در آیات بسیار از قرآن هم اومده، مثلا در سوره اعراف هست نسبت به داستان حضرت شعیب، وقتی که در آیه 92 و 93 وقتی که خداوند عذاب نازل کرد بر قوم حضرت شعیب علیه السلام، آیه می فهمد که فتولا عنهم، از آنها روی گرداند و خارج شد از شهر، و قال یا قوم، و با اونها صحبت کرد، با همون قومی که خداوند عذاب بر اونها نازل کرد، و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، رسالات ربی، باشون صحبت کرد. اگر قابلیت شنیدن نداشتن که معنی نداشت حضرت شعیب باشون صحبت کند. و همچنین در سوره اعراف هست آیه 78 و 79 نسبت به حضرت صالح علیه السلام، که خیلی آیه هم سریع‌تر و واضح‌تر است. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، وقتی که عذاب نازل شد و همه هلاک شدند، فتولا، ببینید فا به معنای ترتب هست، یعنی بعد از این که اونها کشته شدند و از بین رفتند، فتولا، تولا یعنی روی گرداند، عنهم، و قال، و گفت یا قومی، ای قوم من، مخاطب این مخاطب حضرت صالح که همون قوم هستن، همین افرادی که کشته شدند، آقا اینا کافر هستند، ضد پیغمبر بودند، ولی بعد از مرگ میشنیدند. یعنی خداوندی که به این کافرانه که عذاب هم بر اونها نازل شد و همه هم کشته شدند، خدا به این کافران قدرت شنیدن رو میتواند بدهد، ولی به اولیای خودش نمیتواند بدهد، که حرف کامل باطلیه. خداوندی که به همین کافران قدرت شنوایی داد، میتواند به اولیای الهی مثل امام رضا سلام الله علیه قدرت بدهد و بشنود. این مطلب دوم یا مطلب سوم. حالا مطلب بعدی، همه آقای وهابی میگویند که باشه، حالا بر فرض این که مثلا اونا میشنوند، ولی یک سری حاجت هایی شما از ائمه میخواهید که این حاجت ها رو فقط خداوند میتواند بدهد، و اگر کسی اینطور حاجت هایی رو از غیر خداوند بخواهد، در واقع این شرک میشد. شما یه وقت مثلا از شما من میخوام میگم که آقا یه پولی قرض بدید، یه کار برام انجام بدید، اون میشود. اما یه وقت یک حاجتی میگم آقا بیا مثلا بیا در واقع این کرونا که هست رو بردار از بین ببر. خب این کاری که در واقع در شأن یک انسان عادی نیست، این فقط خدا میتواند. یک عذابی نازل بشه فقط خدا میتونه عذابو در واقع رفع کنه، از مردم جلوشو بگیره یا رفع کنه. خب اینطور مسائل شما میاد امام رضا میگه مریض منو شفا بده، یا همین از قبیل این دعاهایی که معمولا مؤمنین میخوان. خب اینها نمیشود از غیر خداوند خواست، اینا فقط در شأن خداوند هستن. و چیزی که فقط خداوند میتواند انجام بدهد شما بیاد از غیر خدا بخواید، این میشود شرک. در جواب میگیم که نه، بر فرض من اومدم از آقای اسماعیلی یک مطلبی رو خواستم که در ایشون قابلیت و قدرت برآورده کردن اون ندارند، این فقط در شأن خداونده، ولی من اومدم ازشون خواستم، آیا باز میشه شرک؟ نه خیر، این حد درسته میشه کار عبث. آقا من از کسی یه کاری میخوام که اون نمیتونه انجام بده، شرک شد؟ خیر، شد کار عبثیه، کار لغویه، نه بیشتر. تا وقتی که من اعتقاد به خدا دارم و اعتقاد دارم خداوند میتواند یک شخص رو سبب قرار بده، این شرک نیست. دلیل بر این مطلب در داستان حضرت موسی علیه السلام در سوره اعراف هست، آیه سوره اعراف آیه 133 تا 134. آل فرعون خداوند عذاب برشون نازل کرد، فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، طوفان و ملخ و شپش و خون و یک سری آیات دیگر. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، بخاطر اینکه خیلی آدمای متکبر بودند، آدمای مجرمی بودند. ولما وقع عليهم الرجز، این عذاب وقتی که بر اونها نازل شد، یعنی طوفان، این همه ملخ به جونشون افتاد، شپش و همینطوری خون، هر جا نگاه میکردن خون بود، این عذاب الهیه. خب این عذاب خداوند فقط میتونه اینا عذاب رو در واقع برطرف کنه و رفع کنه در به ظاهر. ولی آیه میفهمد که وقتی که این عذاب نازل شد، مردم همین آل فرعون، فرعونیان چیکار کردند؟ ولما وقع علیهم الرجز قالوا، اومدن پیش حضرت موسی علیه السلام، متوسل شدن به حضرت موسی، قالوا یا موسی ادع لنا ربك بما عهد عندك، از خدا بخواه، لئن، ببینید اگر، لئن اگر کشفت عنا الرجز، اگر توی موسی، خود تو حضرت موسی، اگر تو این عذاب رو از ما کشف کردی، یعنی برطرف کردی و رفع کردی، به تو ایمان خواهیم آورد. لنؤمنن نلک، مخاطب حضرت موسی است. حضرت موسی علیه السلام بهشون نگفت که من چه کاره هستم که میخوام این عذاب رو از شما بردارم،
بید از
خدا بخواید، خداوندی که این عذاب نازل کرد از خودش بخواید که این عذاب رو هم برداره. ولی حضرت موسی علیه السلام این کار رو هم نکرد، نگفت شرک، خدا نگفت شرک، بلکه خداوند هم قبول کرد و این عذاب رو هم برداشت. ببینید، پس این کاری که فقط خداوند میتواند انجام دهد رو قوم حضرت موسی اومد حضرت موسی خواستند، و حضرت موسی نگفت که این کار شرکه، نگفت که این کار غلطیه، با اینکه فلسفه فرستاده حضرت موسی هم برای اینکه شرک رو هم از بین ببره. اگه قرار حضرت موسی علیه السلام که خداوند اونو برای اینکه شرک رو از بین ببره بیاد مردم رو بر شرکشون تأیید کند، که نقض غرض میشه. خدا بهش میگه حضرت موسی برو مردم از شرک بیرون ببر، بعد خودش میاد تأیید میکنه شرکشون رو، و این کار نقض غرض هست. پس حضرت موسی قبول کردند، و این هم یکی از آیاتی که در واقع میفهمید که حاجت ها اگر هم به تعریف این آقایان وهابیت که ما این تعریف هم قبول نداریم، تقسیم میکنند کارهایی که فقط خدا میتواند انجام دهد، کارهایی که غیر خداوند هم میتواند. ما میگه خود این تقسیم شرکه، یعنی کارها رو دو جور تقسیم، یکی کارهای فقط برای خدا، یک کارهای فقط برای بندگانش. ما میگیم که انسان حتی بندازه اگر بخواد یک پری از زمین برداره، اگر خدا بهش این قدرت رو ندهد نمیتونه برداره هیچ کاری، کوچکترین ذره نمیتونه انسان برداره یا کاری انجام بده. هر ریز و درشت کارها همش دست خداست، خدا این قدرت میده. چه اینکه در حد مثلا بلند کردن یک وسیله باشه خیلی سبک، و این چه اینکه کاری مثل حضرت موسی که عذاب خداوند رو برداشت از مردم، این همه کارا به اذن خداوند و اگر خداوند هم سبب قرار بدهد این شود توحید. ولی اگر کسی اعتقاد داشته باشد که کسی این کارها رو بدون اذن خداوند و مستقل از خداوند انجام دهد می شود شرک. حالا دیگه بحث‌های روایات هم هست و اگر حالا فرصت شد همینجا رو انشاءالله هم بله. خواهیم آورد.
خیلی عالی. حالا این بخش اولی که ما در واقع جناب استاد توضیح دادن مجموع آیاتی بود که تو این زمینه هست. حالا روایات که الی ماشاءالله زیاد هست، چون بر صورت اینا بعضی وقتا دیدی که وقتی بحث میشه میگن از قرآن بگید بله دیگه، ما هم هر اون چه که جناب استاد فرمودن از آیات نورانی قرآن، از بحث توسل در واقع فرعونیان به حضرت موسی، توسل برادران یوسف به پدر بزرگوارشون حضرت یعقوب و انواع و اقسام روایاتی که در این موضوع هست. و این توسل یک در واقع واقعیت و حقیقتی است که در دین مبین اسلام بوده، زمان پیامبر هم بوده، بعد از پیامبر هم بوده، الان هم هست. همه مذاهب مسلمان ها هم به این موضوع اعتقاد دارن. من نمیدونم، فقط جز این وهابی ها هستن که با این موضوع مشکل دارن و هر دفعه یک شبهه‌ای رو مطرح میکنن که حالا ما امشب در این برنامه پاسخ دادیم. یه بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم. آها، یک ویدیو دیگه هست. بله، باز بحث توسل که حالا ما الان خدمتون عرض کردم که در واقع در نگاه علمای بزرگوار اهل سنت و همه مذاهب اهل سنت بحث توسل رو قبول دارن. در تایید این موضوع یک ویدیو کوتاهی هست که از علمای اهل سنت بحث توسل رو بیان میکنن، ببینیم با هم لطفاً.
آیه قرآن هست وابتغوا الیه الوسیله، خدا دستور میده وابتغوا سیه امره، موقع طرف خدا میاد وسیله میخواد، قرآن وسیله تعریف میکنه. و قانو یستفتحون من قبل، آیه هست در سوره بقره که یعنی این یهود و نصارا موقع با کفار می جنگیدن، اهل کتاب می جنگیدن، قوت و لشکرشون شکست می خورد، دعا می کن خدایا اون نبی آخر زمان که میاد به برکه آن پیامبر موعود ما را کمک کن، خدا بهشون کمک می کرد. فلما جا موقعی که اومد کفر کردن، به این پیغمبر ایمان نیاد، اون یهود خدا بیند تذکر میده بگه اون موقعی که شما مشکل با مشکل گیر میکردی وسیله محمد رسول الله میگرفتی، ما شما رو کمک میکردم، امروز ذات پاک رسول الله رحمت الله العالمین بالمؤمنین رؤوف رحیم ما شما قبولش نداری. خب این صحابه که موحد بودن، مجاهد بودن، تو صحیح بخاری روایت داریم ما، موقع صلح حدیبیه که بودل اومد، یعنی پیامبر آب دهن میانداخت، صحابه به روی خودشون میمالیدن، نذاشتند که به زمین بیفته آب دهن مبارک، آب بینی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم. موقع پیامبر صلی الله علیه و سلم مو کوتاه میکرد، یک یک تار مو صحابه تبرکن بر میداشتند.
خب اینم که حالا شاهدی بود که برای شما پخش کردیم، یکی از علمای اهل سنت. و ما وقت نگاه میکنیم در منابع، در کتابها، میبینیم که علمای اهل سنت به صراحت به این موضوع اعتراف دارن و جائز میدانن توسل به پیامبر و صالحین و حالا ما به عنوان در واقع شخصیت‌های بزرگ و ملکوتی اهل بیت عصمت و طهارت رو که بهشون متوسل میشیم. خب آقا نکته‌ای هست بفهمید، فقط این نکته رو یادآوری بکنم، اگر دوستانم زحمت بکشن، همکارانم اتاق فرمان، راه‌های ارتباطی رو هم زیرنویس بکنن. آره زیرنویس هم شد، بعد از دقایق انشالله در خدمت بیننده هامون هستیم. چه شیعه، چه سنی، چه وهابی میتونن بیان سوال بپرسن، گفتگو کنن، مناظره بکنن، هر آنچه که دوست دارن ما در خدمتشون هستیم. مجاوب فرمایید.
خواهش کنم. خب این ایشون هم یکی از علمای اهل سنت هستن، مثل خیلی از علمای اهل سنت، چه در عصر حاضر و چه در قدیم و گذشته و چه در حتی در زمان تابعین و بعد از تابعین، همه این باور و اعتقاد رو دارند و این عقیده هم مسلم هست که توسل کردن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دیگر اولیای الهی که شأن و منزلت دارند نزد خداوند، این در واقع هیچ گونه منافاتی با توحید ندارد، بلکه اتفاقا این تقویت کننده توحید هست. به خاطر اینکه کسی که بیاد به ولی توسل میکنه، اعتقاد داره که خداوندی که قادر هست قدرت رو به این ولی داده، به پیغمبر داده، این مکان و این جاه منزلت رو داده به این اولیا. نکته بعد این که نسبت به توسل، ببینید یکی از مقامات پیغمبر صلی الله علیه و آله همون مقام توسل وسیله و وساطت هست. شما اگر به قرآن نگاه کنید، یک سرچ مختصر واستغفر، استغفر رو بزنید، ببینید الا ماشاءالله در آیات قرآن که خداوند به پیغمبر دستور میده که استغفار کن، واستغفر لهن الله واستغفر لهم، زیاد هستند. این آیات میخواد این رو برساند که یکی از وظایف پیغمبر صلی الله علیه و آله همین استغفار برای امته. یکی از مقامات پیغمبر، ببینید یکی از مقامات پیغمبر مقام رسالته، مقام نبوت هست، مقام عبودیت هست. یکی از مقامات پیغمبر صلی الله علیه و آله هم مقام وساطت و توسل وسیله است. خب و این مقام هم با رحلت پیغمبر هم ازشون سلب نمی شود. شما الان پیغمبر که در قید حیات بین ما نیستند،
بله،
ولی کسی مسلمان نمی شود مگر اینکه بگوید اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. آیا رسول الله وقت در همون 23 سال بود یا فعلا هم رسول الله هم هست؟ الان هم هست، الان هم نبی الله هست، الان هم رسول الله هست، روز قیامت هم هست. مقاماتی که و اون منازل و اون شؤونی که خداوند به اولیای خودش میدهد با رحلت خودشون از این دنیا ازشون سلب نمیشود.
تا در تشهد نمازم که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله،
این در سلام و تشهد هست و همه مسلمانان چه شیعه غیر شیعه هم در نمازشون سلام میدن به پیغمبر، اونم به صیغه مخاطب، السلام علیک ایها النبی، نمیگه السلام علیک یا محمد صلی الله علیه و آله، نه، نبی یعنی نبوتشون هنوز هست. و این سلامی که میدهیم به پیغمبر یقینا بدون شک این سلام رو میشنود پیغمبر صلی الله علیه و آله. اگر قرار است این سلام نشنود کار عبثیه، یعنی خدا ما رو به چیزی دستور داده که کار عبث و بیهوده است و خداوند در واقع منزه هست از این کارهای عبث. پس میشنود پیغمبر صلی الله علیه و آله. حالا بعضی از وهابیت و بعضی از همینا میگن میگویند که نه، اون فرق میکند. یک فرشته خداوند گذاشته که هر سلامی که کسی به پیغمبر بدهد این سلام میرسوند به پیغمبر و همان لحظه خداوند پیغمبر رو زنده میکند تا بشنود این سلام رو، دوباره پیغمبر میمیرد مثلا.
پس خب همینجور باید لحظه به لحظه پیامبر زنده بشه،
لحظه به لحظه، بلکه کمتر، به خاطر این که یکی از کرامت‌های پیغمبر این که در طول 24 ساعت بلکه از زمان رحلت پیغمبر تا به امروز یک لحظه هم سلام بر پیغمبر قطع نشد. شما الان امروز نگاه کنید ببینید در کره زمین هر جا هست مسلمان هست، هر در هر نقطه یک مشرقی هست، مغربی هست، مشرق که بشه نماز صبح مثلا هست قبلش، خب در هر لحظه اذان صبح هست، در هر نماز صبح السلام علیکم،
ساعت مثلا اذان نیم ساعت گاهی متفاوته، همینجور
به همینطور کل کره زمین هم همینطور، در همه لحظات و هر در همه ثانیه ها مردم مسلمانان برای پیغمبر سلام میدهند. اگه قرار است که پیغمبر زنده و بعد بیاند کی میخواد بمیرد؟ اصلا این قابل تصور نیست. معنیش اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله همیشه حیات دارند و میشنوند و یقینا هم جواب سلام را میدند، ولی جواب سلامی که میدهند متناسب و متناسخ با طبیعت و عالمی که پیغمبر در اون هستند، ولی میشنوند. اگه قرار سلام ما را بشنوند پس یقینا هم حاجتی توسلی هم که داشته باشید به پیغمبر هم اون هم میشنوند.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم جناب استاد. این هم نکاتی که تکمیل شد فرمایشات جناب استاد و خیلی خیلی ممنونم از بیننده‌های گرامی. خب از این لحظه بعد ما در خدمتون هستیم، حالا چه بزرگوارانی که در ایران هستن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، چه شیعیان حضرت مرتضی علی، چه عزیزان اهل سنت، چه وهابی ها، فرصتی است برای اینکه بیان روی خط ارتباطی ما و اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، دوست دارن گفتگو بکنیم، مناظره بکنیم، ما آمادگی داریم و همینجان باز دعوت میکنیم از این آقایون وهابی در این شبکه هاشون که نشستن و این گوینده هایی که خیلی مدعی هستن تماس بگیرن، خودشون هم معرفی بکنن، وقتم بهشون میدیم، اجازه هم بهشون میدیم سوالاتشون رو مطرح بکنن. امین از تهران بیننده اون هستن، الان پشت خط ارتباطی، ببینیم نکاتشون چی هست. خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. ممنونم. صداتون ضعیفه آقای خطاط، صدا رو تقویت کنین لطفا. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
خستم. این آقا من سه‌شنبه برنامه شما رو تماسم گرفتم، بعد یکی از بیننده ها از کرج، از آقای بهادوری اومد گفت که آقا نماز تراویح توسط خلیفه دوم اومده تو اسلام، درست داد آقا؟
خب
گفت بدعته، درسته؟
بله.
خب آقا زنجیر زدن، غمه زدن هم تو دین نیست، پس اینا هم بدعته دیگه، درسته؟ نه پیغمبر گفته، نه هیچی که از اماما انجام ندادن، درسته آقا؟
خب
اگر که من بحثی کنم، فقط میخواستم جواب آقای بهادوری رو بدم.
اب نداره، حالا ما جواب میدیم، اشکال نداره امین جان. شما
سوال دوم آقا، شما تا این که امام علی چلو خلافت قبول نکردم،
آقای امین من یه سوال بکنم، شما فقط یه سوال آقای امین، فقط من یه سوال ازتون بپرسم.
امین آقا، یه لحظه
سوال.
بله بفرمایید.
بر فرض که ما مثلا ما یا هر مذهبی یک کار بدعتی انجام بدن، این دلیل میشه که شما هم بیاید بدعت انجام بدید؟ به خاطر که فلانی بدعت انجام داد من هم بیام بدعت انجام بدم؟
ببین آقا، من دارم جواب اون آقا رو میدم. اون آقا گفت نماز تراویح بدعته.
حالا شما قبول دارید بدعت هست یا قبول ندارید؟
چیو؟
نماز تراویح.
من اصل این که آقا نماز خوندن خوبه، خدا هم به نماز تاکید داره، نماز میخونم.
نه ببینید، چون که پیغمبر نهی کرد. آقای امین دقت کنید، نماز تراویح با قمه زدن این مسائل خیلی فرق میکنه. این نماز هست مثلا جماعت خونده میشه، پیغمبر هم نهی کرده. نه دقت کنید
امین آقا یه لحظه گوش امین آقا
پیغمبر نهی کرد. ببینید در صحیح بخاری هست روایتش که برات اگه خواستم براتون الان میارم. در صحیح بخاری هست که پیغمبر نهی کرده صحابه رو از اینکه نماز تراویح، همون نافله های ماه رمضان، جماعت بخونند. پیغمبر نهی کردند. نهی کردند.
در صحیح بخاری اومده.
اجازه بدید. درست شد. شما حرفتون رو زدیم دیگه، درسته؟
خب بفرمید.
خب. بعد آقا پیغمبر هم خدا هم میگه ظلم حرامه. چی آدم به خودش ظلم کنه چی به دیگران. این که تو با غمه تو سر تو سینت میزنی، آیا درسته یا نه؟
باشه، حالا قمه زدن بدعت حرامه الی آخر. شما بیاد تراویح رو جواب بدید، قبول دارید که
شما چرا از این شاخه به اون شاخه میپرید؟ شما قبول کردی که آقا
نه شما الان قبول کردی بدعته. نه شما قبول کردی که نماز تراویح بدعته یا نه؟
نه من قبول نمی کنم.
خب در صحیح بخاری اومده.
من کاری ببین، من به نوشته ها کاری ندارم.
پس به چی کار دارید؟
من فقط قرآن ناطقو کار دارم.
خب کجا گفته؟ کجا قرآن گفته تراویح گفت بخونید؟
آقا قرآن نگفته. ها. ولی عقلم به من میگه نماز خوندن.
آقا نشد.
نه دیگه، گفتی قرآن. آقای امین آقا. یا قرآن یا عقلتون.
آقا اون هم آقا امین اون هم عقلش میگه، من عقلم میگه قمه بزنم. اگه قراره با عقل من بیام حلال و حرام و شریعت بیارم که پیغمبر بس
سینه زنی رو اصلا بگیم، ما کار به قمه نداریم چون قمه ما اصلا تایید نمی کنیم. بس سینه زنی و زنجیر زنیه.
سینه چرا؟ کدوم یک از اهل بیت سینه زده؟ آیا کسی از اهل بیت برای برادرش امام حسین، برای برادرش امام حسین؟
بله هست، داریم
سینه زده. شما قبول دارید اینو امین؟ عایشه سینه زده.
ببین آقا این ادبیات شما درست نیست.
چرا؟ برای پیامبر،
برای پیامبر سینه زد، بر سر و سینه بر سر زد.
آقا جان برای بعد از رحلت بس پیامبر
تو سینه زد.
همسر پیامبر بعد از رحلت پیامبر عایشه.
مستندش بگو آقا، مستندش کجاست؟
خب باشه براتون باش. اگه گفتیم قبول میکنید دیگه شما؟
مستند درست باشه، نه که چیزای
خب درست از نظر شما چی آخه؟
ببین من شما بحث کلا عوض کردی.
شما رفتی گفتی
آقای بهادوری رو دادم تموم. حالا شما بذار من
خب باشه اگه باشه، حالا جوابشون دادید.
خب باش، موفق باشی انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. حالا استاد انشالله اسنادش رو نشون میدن برای شما، با متوجه. استاد هم نماز تراویح رو در واقع نشون بدید، هم بحث عزاداری و بر سر و سینه زدن همسر پیامبر عایشه بعد از رحلت پیامبر، دیگه این که دیگه حجت دیگه برای ایشون اگه قبول بکنن.
بله. به نسبت به نماز تراویح، در صحیح بخاری، دقت کنید آقای امین، در صحیح بخاری هست روایتش، عقل و قرآن و در قرآن که نیومده، عقل هم که در این مسائل که هیچ گونه حجیت و راهی نداره، این در صحیح بخاری هست. آقای بخاری در صحیحش در صفحه 181، دقت کنید در صفحه 181 صحیح بخاری هست، میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله اتخذ حجتا قال فی رمضان فصلا فی لیال، پیغمبر صلی الله علیه و آله در یک از حجرات خودشون نمازهای نافله ماه رمضان رو برگزار میکردن، ادا میکردن، فصلا بصلاتی ناس من اصحابی، مردم و صحابه همینطور اومدن اقتدا کردند و یک جماعتی رو تشکیل دادند پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و آله، فلما علم، ولی یعنی بدون اجازه پیغمبر، پیغمبر هم مشغول نماز بود،
بله.
وقتی که پیغمبر اطلاع پیدا کرد، علم بهم، جعل یقعدوا فخرج الیهم، پیغمبر دیگه نشست و ادامه نداد، بعد اومد بیرون پیغمبر، قال فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، من فهمیدم شما چه کار کردید، اومدید جماعت و اقتدا کردید به من، فصلوا ایها الناس في بيوتكم، ای مردم در خانه خودتون نماز بخونید نافله رو، من اومدم در حجره خودم نماز بخونم، شما برید خونه خودتون نماز بخونید، فان بدقت کن، فان افضل الصلاه، بهترین نماز، صلاه المرء في بيته، بهترین نماز نافله که خونده بشه غیر از نمازهای فریضه، این که در خانه خود خونده بشه، در خانه خودتون بخونید، الا المكتوبه، بجز نماز واجب، بقیه نمازها رو جماعت نخونید، در مسجد نخونید، در خانه خودتون بهتر بخونید. خب شما نگاه کنید آقای امین، الان نگاه کنید شماها در ماه رمضان نافله برگزار میکنید، اون هم با چه تفسیر، با چه هم کیفیتی، آیا خلاف حرف پیغمبر صلی الله علیه و آله هست یا نیست؟ شما یک روایت بیاد آقا امین، شما که قیاس میکنید قضیه مثلا همین نماز تراویح و به سینه زدن و این مسائل، یک روایت بیاری که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کردن، گفته قمه نزن، مثلا سینه نزن، بر سر و صورت نزند، یک روایت بیارید، خود نیست پیغمبر نهی نکردند، شما که میاد قیاس میکنید. این نسبت به نماز تراویح هست، اما نسبت به حالا هم سینه،
ما بحث اون سینه زنی و زنجیر سینه زنی هست،
نه بیشتر.
حالا این بحثی که ایشون مطرح میکنه مورد تایید که نیست که بخوایم در موردش بحث بکنیم،
حالا سینه زدن هم انشالله هم میارم پیدا کنم ان شاء الله در همین فاصله برنامه هم
که مطالبی رو مطرح میکنیم، حالا مستند میگیم، حالا آقای امین، آقای عزیز ما میاد میگه که من اول میگه قرآن، بعد که میام در مورد قرآن یه بحثی رو میاری میگه نه عقل من، خب ببینید نمیشه اینجوری که، بالاخره یه دلیل و حجتی رو ما باید داشته باشی برای خودمون که بپذیریم یه چیزی رو. الان شما دو تا نکته مطرح کردید که ما هر دو تا از کتاب‌های خودتون اسناد و مدارک رو داریم برای شما نمایش میدیم. حالا استاد اگر پیدا کردن اون سند رو،
بله حتما اگر الان پیدا کردم شالا هم،
حالا باز ما یادآوری میکنیم بیننده‌های عزیزمون میتونن بیان نکات خودشون رو بگن و حالا ایشون میگه من میخوام جواب فلان مثلا بیننده رو بدم، خب اون بیننده ما که اگر نکته ای رو گفته در واقع به استناد همین مطالبی که الان جناب استاد نمایش دادن دیگه، صحیح مسلم دیگه به قول شماها از صحیح کتب بعد از قرآن دیگه، صحیح در این کتاب بعد از قرآن هست، ختم صحیح بخاری هم دارن دیگه عزیزان اهل سنت ما در شبهای ماه مبارک رمضان و اینها، برسود معتبر هست، یعنی خیلی ها اعتماد میکنن بهش. آماده است استاد؟
دارن سرچ میکنن، الان میارم خدمتتون مدرکش رو هم انشاءالله میارم.
خب یه تلفن ما دریافت بکنیم، آقای ایرانی بیننده اون پشت خطن، تا انشالله اون سند اون مطلب هم پیدا بشه. آقای ایرانی خدمت و سلام میگم، شبتون بخیر. آقای ایرانی،
بله
سلام علیکم، بفرمید.
سلام، حال شما خوبه؟
خیلی ممنونم، صدای تلویزیون رو لطفا ببندید، از تلفن صدای ما رو بشنوید، در خدمتون هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که خوب باشید، مزاحم هم شدیم.
بزرگوار، خواهش میکنم، مراحمی.
حالا میخواستم یه مطلب بگم، اول در رابطه با سه‌شنبه که آقای فکرم تنیتم به نام قاسمی ایشون صحبت کردن و اینا، بعد حالا میخواستم یه حالا پیشنهادی داشتم، چون ببینید ایشون خب می اومد یه 5 دقیقه مثلا صحبت میکرد و اینا، بعد حالا یه آیاتی میخوند یا حالا دلایلی داشت و اینا، بعد حاج آقا و مجری محترمی که بودن هی ایشون رو صدا میکردن آقای قاسمی، ایشون هم داری زبدری آیات رو همینجوری پشت سر هم میخوند و اینا، یعنی ما نمیفهمیدیم که داخل دارن چی میگن، نمیفهمیدیم که اون تلفن داره چی میگه. من حالا یه پیشنهاد داشتم، میخواستم این که حالا اگه کسی میاد، حالا هرچند مثلا دارن مثلا اشتباه دارن یه مطلبی رو میگن، شما اجازه بدید یه 5 دقیقه قشنگ صحبت بکنه حتی اگه داره اشتباه میگه، بعد یه قطع میکنه شما جوابشو میدید دیگه، بیننده هم دیگه هر کی خودش قضاوت میکنه. یه مطلب بعدی این که میخواستم یه سوالی بپرسم از حاج آقا، برای این که الان چرا بحث عذاب شد و اینا، الان چرا دیگه مثلا اون قدیم ندیم و اینا، چرا دیگه مثلا یه مثلا عذابی دیگه مثلا نازل نمیشه مثلا اون عذابهایی که قبلا بوده،
عذاب جمعی مثلا برای یک امتی، درسته؟
آره مثلا همین مثلا
حضرت موسی و انبیای دیگه
مثلا صاعقه بوده.
بله
می‌خواستم بگم که الان برای چی نمیشه. بعد یه چیزی هم می‌خواستم در رابطه این بیننده قبلی بگم، قمه حالا همچین خیلی چیزه مثلا مورد تایید شیعه و اینا نیستش که حالا بخوان روش مانور بدن.
بله.
ولی خب حالا بله بعضی حالا میزنن، ولی شاید خب حالا نظر مذهب شیعه مثلا نباشه این. ولی حالا بعضی مراجع هم گفتن مستحب و اینا، حالا من خودم یه سری تحقیقات خیلی زیادی هم کردم، ولی خیلی همچین چیز مثلا مهم نیستش که مثلا عموم شیعیان مثلا مثلا 50 میلیون شیعه حتما انجام بدن، نه اصلا یه همچین چیزی.
بله کاملا درسته آقای ایرانی، الان نظر اکثر مراجع معظم تقدید ما هم همینه، نظر رهبر انقلاب، نظر از آیت الله مکارم شیرازی و سایر مراجع. بله. که اصلا تایید نمیکنن، رد میکنن و حتی میگن این کار حرام هست، حد که حرمت در واقع تشیع اسلام و عزاداری اینها هست. حالا ایشون اشاره به این موضوع کردن، ما با این موضوع کاری نداریم، متو در بحث سینه زنی و حالا زنجیر زنی و اینها رو ان شاءالله توضیح خواهیم داد. ممنونم آقای ایرانی، خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. متشکرم، خدا نگهدار. خب آقا جان در خدمتتون هستیم.
بله برید در کتاب چند منبع هست من اشاره میکنم. بله این در کتاب مسند احمد بن حنبل هست، المسند للامام احمد بن حنبل، دار الحديث قاهره، تحقیق حمزه احمد الزین، این چاپ هست. ما چند چاپ رو نشون میدیم خدمتتون. این میاد در جلد 18 هم این کتاب، دار الحديث قاهره جلد 18 هم، بعد در صفحه 199 حدیث هم دقت کنید، اسناده صحیح، سند حدیث هم صحیح است. میگوید که از قول عایشه هم نقل میکند که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، در واقع توجه نکردم که پیغمبر در واقع از دنیا رفت، پیغمبر خداوند قبض روش کرد و متوجه نشدم. تا میگوید بعدن ثم وضعت رأسه على وسط، بعد که متوجه شدم پیغمبر مرده، سر پیغمبر گذاشتم روی بالش و شروع کردم که وقمت التدم مع النساء واضرب وجهي، و شروع کردم با دیگر زنها به سر و به صورت و سینه میزدم. وقمت التدم، التدم یعنی ضربه زدن با دست ها، ضربه زدن، التدم مع النساء، با دیگر زنان مشغول شدن به سینه زنی، و اضرب وجهی روی صورت می زدم. خب یقینا زدن روی صورت از زدن روی سینه خیلی سخت‌تر و شدیدتره. این در کتاب مسند احمد بن حنبل هست. همین روایت در کتاب ارواء الغلیل آقای البانی فی تخریج احادیث منار السبیل، آقای البانی هم آورده، چاپ المکتب الاسلامی، در جلد هفتم این کتاب الجزء السابع، یا در صفحه 86 همین روایت رو هم میاره آیه البانی، مات رسول الله تا میگوید که وقمت اندبو مع النساء، اونجا التدیم، اونجا اندبو با یعنی با شیون و گریه میکردم با دیگر زنها، و اضرب وجهی و صورتم رو میزدم. قلت و اسناد و حسن، اسناد سند این حدیث هم حسن است، یعنی معتبر و قابل اعتماد هست. این روایت در منابع دیگر، در چاپ های دیگر مستند احمد بن حنبل در چاپ مؤسسه الرساله در جلد 43 این چاپ شعیب الارنعوت هم تحقیق کرده، اومده در صفحه 369 این روایت هم هست که وقمت التدم مع النساء واضرب وجهي اسناده حسن، میگه سند این حدیث هم حسن است. پس ببینید این در منابع اهل سنت ها زیاد هست که عایشه در سوگ پیغمبر صلی الله علیه و آله شروع کرد به سینه زدن. خب در روایات ما هم نسبت به امام حسین سلام الله هم توصیه شده، سفارش هم شده، خود اهل بیت، زنهای اهل بیت هم همین کار رو میکردن، در روایات هم داریم که این هم سفارش شده، هیچ منعی هم نشده، دقت کنید هیچ منعی هم
ولی
نشده،
ولی نماز تراویح منع شده،
منع شده و نشده، پیغمبر نهی کرده منع کردن. و یک و به اعتراف خود همه علمای اهل سنت هم تصریح کردن که این کار بدعت بوده. لذا آقای شافعی و خیلی از علمای اهل سنت اومدن تقسیم کردن، گفتن آقا بدعت دو جور داریم، یک بدعت خوب، یک بدعت بد، که ما اعتقاد داریم که این تقسیم اساسا باطل هست و این بدعت بدیه. اگر قرار است تقسیم بشه بدعت به خوب و بد، این بدعت بدیه. چرا؟ به خاطر که پیغمبر نهی کردند.
بله
پیغمبر نهی کردند و منع کردند
از مستحبی به جماعت،
هر نماز مستحبی به جماعت خونده بشه نکرد. البته ما در فقه شیعه هم همینطور، ما هیچ گونه نماز مستحبی به جماعت خونده بشه نداریم، بجز نماز عید فطر هم به خاطر اینکه جماعت خونده میشه در روایات داریم و علما فرمودن به خاطر اینکه در اصل در زمان حضور امام معصوم واجب است، پس این اشکالی ندارد به جماعت خونده بشه، چون که در اصل واجبه و در اصل غیبت مستحب هست، پس اشکالی نداره به جماعت خونده بشه.
خب آقای ایرانی از تهران حالا این نکته رو مطرح کردن که حالا بعضی وقت آخه چون بیننده ها یک نکاتی رو میگن و همینجور مسلسلوار هم اشتباهات خودشون رو پشت سر هم تکرار میکنن، ما بر صورت مجبور هستیم که یک یاداوری بهشون میکنیم از این باب هست، چون بعضی وقتا هم بیننده ها که صحبت میکنن انگار گوشی رو میذارن کنار، یعنی میذارن جلوی دهانشون همینجور صحبت میکنن، صدای ما رو نمیشنون، از این باب هست که گاهی صدا میشه. یه سوالی که مطرح کردن، گفتن الان چرا عذاب جمعی مثل قدیم، مثل زمان انبیاء گذشته نازل نمیشه؟
جواب این سوال رو در خود در واقع خود قرآن کریم هم آورده، در سوره انفال، دقت کنید در سوره انفال هست، این سوره انفال در آخر این صفحه 180 آیه 33، و ما کان الله لیعذبهم، خداوند به هیچ وجه اینا رو عذاب نخواهد، یعنی عذاب جمعی، عذاب عام،
امت پیامبر
امت رو عذاب بدهد، عذاب نازل کند، اینطور چیزی نخواهد شد. و انت فیهم، تا وقتی که توی پیغمبر در میان امت باشی. و ما کان الله معذبهم، عامل دوم، یعنی دو تا عامل هست، عامل اول وجود پیغمبر، یعنی به خاطر روی پیغمبر و کرامت پیغمبر خداوند عذاب رو برداشتگی عذاب نمیشد امت، و البته این حتی بعد از رحلت پیغمبر هم صادق هست، تا وقتی پیغمبر هست در امت هنوز هم هستن پیغمبر،
بله.
پس خدا عذاب نازل نمی کند. عامل دوم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، استغفار که بکنند خداوند عذاب نازل نمی کند، این به خاطر کرامت پیغمبر صلی الله علیه و خداوند
و خداوند متعال به امت پیغمبر آخر الزمان،
بله همینطور هست، خدا عذاب نازل نمی کند. بلا چرا؟ بلا میاد، انواع ابتلاعات بلاها هست، ولی عذاب و نازل نمیشه.
بسیار خیلی ممنونم. بیننده بعدیمون آقای حسینی از مشهد پشت خطن. آقای حسینی سلام علیکم، بفرمید. آقای حسینی
بله
سلام علیکم، بفرمید.
سلام
آقای حسینی، آقای حسینی صدا بله. من رو دارین؟
بله بله
آقا جون بفرمید. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید، خوبی؟
ممنونم، متشکرم، بفرمید.
من دو تا سوال از حاج قاسم، یکی من در کتاب خواندم دو بار خورشید غروب کرد برای حضرت علی ما، بعد باز طلوع کرد که ایشان نماز خواندن.
بله.
یک سوال دیگه هم، یکی ابوذر رفتن خانه سلمان، دیدن این ظرف غذای سلمان هی رو زمین میفته، هی باز سر جاش میره، بعد آمدن پیش آقا امیرالمومنین، آقا گفتن چیه، تعجب کردی از این؟ گفت همچی چیز، گفت اگه تو بدونی سلمان چه کارهایی میکنه اصلا ممکن دستور قتلش بدی. میخواستم ببینم این چه موجزه داره.
درست.
سند داره یا نه. یک سوال دیگه که مثلا بعضی بچه ها از ما پرسن که حضرت علی میدونست که ابن مرجع قراره به شهادت برسونه، چرا رفت؟ حضرت علی که مثلا یک دیوال شکسته بود بلند شد رفت اون طرف، گفت از قضا به قدر هم چیزی، چرا رفت؟ قضا و قدر. این سه تا سوال می‌خواستم ازش بپرسم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، انشاءالله سلامت باشید. خواهش میکنم. البته حالا این سوال سوم رو ما بارها در برنامه‌های مختلف پاسخ دادیم و برخی از سوالاتی که مطرح شده حالا انشاءالله جناب استاد توضیح خواهند داد. بیننده بعدیمون آقای علیزاده از تهران هستن. آقای علیزاده خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام خدمت حاج آقا و جناب اسماعیلی عزیز، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم.
من در رابطه با این آقای امین آقا که از تهران زنگ زده بودن مزاحمتون شدم.
بله.
خواستم به این آقا بگم که اولا من ایشونو مقصر نمیدونم، به خاطر اینکه ایشون حتی در مذهب خودشون اطلاعات کافی متاسفانه نداره، نه مطالعه داره، نه کتابهای خودشونو میشناسه، نه کتابهای خودشونو قبول داره. هی میگه از قرآن قرآن، خودش شما حاج آقا بالاخره استاد هستید، قرآن در چند جا اصلا اهل کتاب رو مذمت میکنه، اصلا مسلمان نمیدونه. و طبق احادیث شیعه و سنی اونایی که میگن فقط قرآن، اونا منافقن. ایشون یه سری چیزایی رو میده از شبکه‌های وهابی یاد میگیره، متاسفانه نه جواب میتونه بده، همه چیز رو میاد ایرادهای قیاسهای محل فارغ میکنه. یه خواهش میکنم ازش بالاخره یه جوری بیاد، یه با مطالعه بیاد، بالاخره ما هم استفاده کنیم، ما نمیخوایم به ایشون جسارت کنیم، ولی اینی که اینجوری میاد مسائل مطرح میکنه فلان به دست، چون شما این کار انجام دادین ما هم این کار انجام میدیم، به قول حاج آقا چون ما انجام دادیم شما هم باید انجام میدیم، من میخواستم بهشون پیشنهاد بکنم که اگه با مطالعه بیان بالاخره رو حداقل مذهب خودشون یه سری مطالعات داشته باشن، بالاخره پر بیان ما هم استفاده میکنیم ازشون.
خب ممنونم آقای علیزاده، تشکر از تماس شما، از نکاتش.
خیلی خیلی ممنونم، تشکر میکنم هم از شما هم از امین آقا.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقای حسینی از مشهد استاد، قضیه رد و شمس که حالا ما داریم ولی خب یه مقدار بیشتر توضیح بدید. ایشون گفتن که دوبار خورشید برای امیرالمؤمنین غروب کرد، دوباره طلوع کرد.
بله این داستان در روایات هست، در منابع اهل سنت و در بعضی از منابع ما هم آمده که امیرالمؤمنین یه کرامتی است، در خدمت پیغمبر بود و نخواستن که پیغمبر بیدار کنند و در روایت هست که خورشید غروب کرد و بعدن که پیغمبر بیدار شدند و متوجه شدن مسئله رو، از خداوند خواستن و خورشید دوباره برگشت و حضرت نماز ظاهرا عصرشون رو به جا آوردند و دوباره غروب کرد. یک کرامتی هست برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و هیچ گونه هم استبادی ندارد، خداوند قادر هست و به خاطر وقتی که خداوند همه عالم رو برای روی مبارک پیغمبر خلق کرده، چه استبعادی هست که خداوند یک بار خورشید رو برگردونه و امیرالمؤمنین طاعتشون رو به جا بیارن. این حالا منابعش هم هست، حالا یه فرصتی بشه که منابعش رو هم خواهیم آورد.
سوال دومیشون فضیلت سلمان و اون جایگاه و منزلتی که داشتن، حالا ایشون برای نمونه هم گفتن که ابوذر رفته بود منزل سلمان و اون اتفاق افتاده بود.
خب این روایت زیاد هست، لا علم سلمان ما فی قلبی ابوذر، یا برعکسش. مراتب ایمانی افراد مختلف هست، ابوذر یک مقام ایمانی دارد، سلمان همینطور، و اگر کسی از دل کسی دیگر مثلا مطلع بشه، شاید به خاطر اینکه ببیند مثلا اون شخص ایمانش یا تسلیم و اعتقادش کمتر هست، شاید نسبت اون بدبین بشه یا اینکه اون رو تکفیر کنه چه بسا. و این از همین باب هست. حالا این روایت که روایت باید بحث سندی بشه، مصدر و منبعش هم دیده بشه بره. که معمولا بعضی از این گونه داستان ها معمولا میبینیم که اون صورت منبع و مصدر و سندی
نداره،
اون صورت قابل اعتمادی هم ندانه. ولی در کل خب حضرت سلمان و حضرت ابوذر از یاران و از اصحاب خاص پیغمبر بودند و همچنین امیرالمؤمنین و جایگاه بسیار بالایی هم داشتند.
ما داریم که مثلا مقام حضرت سلمان بالاتر از مقام حضرت ابوذر بوده یا مثلا برعکسش به این شکل داریم؟
بله نسبت به حضرت سلمان روایت داریم که مقامشون بالاتر هست و حضرت سلمان سلامون دیگه سلمان
منا
اهل البیت هست. بله مقاماتشون و جایگاه حضرت سلمان بالاتر هست والاتر هم هست و حضرت ابوذر هم یک مقام بسیار بالایی دارند و در روایت هست که از پیامبر صلی الله علیه و آله یحشر وحده حضرت ابوذر، یک جایگاهی دارد روز قیامت که هیچ کسی شریک او نیست در اون جایگاه، جایگاه خاص خودش هست در روز قیامت.
بله. و سوال سوم ایشون این که حضرت امیرالمؤمنین آیا میدانستان که ابن ملجم قاتلشه و قرار همون شب ایشون رو در واقع به شهادت برسونه، پس چرا رفت؟ حالا بحثی که در مورد امام رضا مطرحه،
یقینا میدانست، پیغمبر هم میدانست حضرت حمزه شهید میشن در جنگ احد، ولی با خودش بردن به خاطر که خداوند مقدر کرده که حضرت حمزه شهید از دنیا بروند و خودش هم میدانست که شهید میشود. خود حضرت عمار هم میدانست، پیغمبر که فرمود ویح عمار تقتله الفئه الباقیه، عمار کشته خواهد در جنگ سیف، همه میدانستند. آیا این خودکشی بود؟ نه نبود، به خاطر اینکه خداوند اونو مشرف کرده به شهادت و خودش با پای خودش از سمت شهادت، پس این خودکشی نیست بلکه شهادت هست. امیرالمومنین همین طور میدانست که در این شب شهید میشود و خداوند برای مقدر کرده که شهید شود.
رضای خدا در رضای خدا هست.
مثل حضرت اسماعیل، خداوند رضای خودش قرار داده که حضرت اسماعیل مثلا در اون داستان خوابی که حضرت ابراهیم دیده که ذبح شوند، ولی خداوند بعدن این موضوع را در واقع برداشتند. در کل این شهادت هست و رفتن سمت شهادت مثل قضیه امام حسین علیه السلام این خودکشی نیست، میدانستند و خداوند مقدر کرده، مشرفشون کرده به شهادت. اینکه اینطور از دنیا برود و یک مقامی هست براشون.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. بیننده بعدیمون از مشهد الرضا آقای نقیبی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نقیبی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و کارشناس محترم آقای هاشمی.
علیکم
السلام، سلامت باشید.
بنده مسئله می‌خواستم عرض بکنم در خصوص این صحبت آقای امین. این آقای امین توی خلوت خودش بره فکر کنه، حالا از این موارد هم بدعتان زیاد داشتن، این که حالا جواب شما دادن که عایشه هم سیمزنی میکرد و اونگونه عذاب داریم که، اما تو چطور میخواد در مورد خلیفه خودت که بدعت کرد و از اون بدعت هم، حالا این تنها بدعتش نبود، بدعت حج تمتع و بدعت مطعم اونها اومد از میان برداشت، اون یه بدعتش بود، جمع‌آوری قرآن هم که پیغمبر نفرمود ولی در
درست
با استدلال شما درست در میاد، اونم یک بدعت بود.
بله.
سوزاندن احادیث هم یک بدعت بود. اینا رو برو بشین تو خلوت خود فکر کن، بعد ببین کدوم مذهب حقه. تو شبکه ولایت نتونستی جواب بدی، اینجا که اومدی یه با خود فکر کن. ما هیچ به حساب عنادی با شما نداریم، ولی یک چیزی در عالم حقیقت بوده، میخوای راه درست رو پیدا بکنی باید تفکر بکنی، هنجور از اون تعصب نیه بگی که آه چون شما اومدی حرف زدی ما هم به شما یه حرف می‌زنیم. ان شاءالله که خداوند ان شاءالله به صراط حق و مستقیم ان شاء الله هدایت
کنه.
ممنونم از شبتون.
ممنونم آقای نقیبی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. خب امشب بیننده های تهرانی و بیننده های مشهدی ما الحمدلله پای کار هستن، مرتب بیان روی خط. عباس آقا از مشهد الان پشت خطن، سلام علیکم. آقای عباس آقا از مشهد سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مجری محترم برادر حاج آقای اسماعیلی و سید بزرگوار آقای استاد هاشمی.
سلام علیکم.
یک سوال داشتم.
بله.
که آیا ازدواج موقت یا همون صیغه منشأ قرآنی داره و آیه در قرآن کریم در مورد ازدواج موقت ازدواج رو مجاز دانسته یا خیر؟ اگر نظر داده شما لطفاً بگید. و اگر چیزی در قرآن کریم بیان شده و مجاز دانسته و بعضی از آقایین که خودشون اهل تسنن میدونن، منظورم همین وهابی این هستن که خودشون اهل تسنن میدونن، مثل آقای عباسعلی ملایی، مثل همین آقا امین از تهران و آقا فرزاد از اسلام آباد و کرمانشاه و مانند اینها که سنگ به دروغ سنگ قرآن رو به سینه میزنن، به دروغ سنگ قرآن رو به سینه میزنن. آیا قرآن کریم رو که اینها قبول دارن و غیر از قرآن کریم که اینا مثل احادیث روایاتی که اصلا قبول ندارن یا ما قبول نداریم، چگونه حالا حرف تنها مخالف صیغه را که خلیفه دوم بر حرف خدا و قرآن کریم ترجیح و مقدم می‌دارن و صیغه و ازدواج موقت که از طرف خود خلیفه دوم حرام اعلام کرده بدون هیچ دلیل عقلی و شرعی و قرآنی و منطقی قبول میکنم. منظورم این هستش که اینها چرا به دروغ سنگ قرآن رو به سینه میزنن؟
بسیار
خوب. چرا حرف خلیفه دوم رو بر حرف خدا و قرآن کریم ترجیح داده به حرف خدا و قرآن کریم رو؟
ممنونم. ممنونم عباس آقا، موفق باشی.
شما عزیزان، عباس از مشهد.
خدا یا علی، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب استاد. نکته‌ای هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته نسبت به تماس آقای امین که تماس گرفتن و صحبت کردن، خب ما با روی باز از همه استقبال میکنیم و هر کسی سوالی انتقادی داشته باشه، شبهه‌ای هم تو ذهنش هم باشه میخواد مطرح کنه، استقبال میکنیم و ناراحت نمیشیم و خیلی هم اتفاقا خوشحال هم میشیم. و خب آقای امین و امثال آقای امین و هم مطالب و منابع نشون میدیم که ایشون برن تحقیق کنن، مراجعه کنن، ببینن و خودشون هم تحقیق کنن ببینن مثلا این منابعی که ما آوردیم آیا واقعا راست هستن نیستن، خودشون هم تحقیق، یک مایه بشه و یک سببشه که برن تحقیق کنن. و اگر برفرض مثل آقای امین و دیگران حالا اون سواد اطلاعات خیلی کمی داشته باشن یا سواد کمی داشته باشن، این که اینا رو راه ندیم و جواب ندیم که درست نیست.
بله.
از همه ما دعوت میکنیم بیان سوال کنن، اگر مطلبی موضوعی هم براشون مجهول و نامشخص باشه هم توضیح میدیم و منابع هم نشون میدیم.
بس از این جهت گفتیم، این رو اول برنامه هم گفتیم. بله. حتی وهابی ها هم میتونن بیان و اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، گفتگو مناظره میخوان بکنن، ما
در همین برنامه بوده موارد بسیار زیاد بعضی از برادران اهل سنت مثلا تماس میگیره و یک شبهه‌ای داشت و در همین برنامه هم توضیح دادیم و هم قبول کرد و قانع شد و پذیرفت. این موارد زیاد هستن و خب این مطالب در خود منابع هست. همین نسبت قضیه نماز صلات تراویح، نماز تراویح، خب آقا همین برن یک تحقیق بکنن، اشکال نداره برن در همین گوگل جای دیگه تحقیق کنن و انشالله که به نتیجه هم میرسن. نسبت به ازم خدمتتون که آقای تاز از مشهد
عباس آقا از
بله گفتن آیه هست یا نه، بله در قرآن هست، در سوره نساء هست، آیه 24 سوره نساء، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، اگر با آنها ازدواج متع انجام دادید بعد از اون اجورهن یعنی همان مهریه‌ای که مورد اتفاق شما بوده بهشون پرداخت بکنید. خب این آیه هم بسیار از مفسران و حتی صحابه هم گفتن که این در مورد ازدواج موقت نازل شده. در تفسیر ارزم به خدمتتون که مصنف
آیه چند بود که دوستان بتونن نمایش بدن آیه رو؟
آیه 24 سوره نساء.
سوره نساء
آیه 24 سوره نساء. بله در تفسیر، حالا اگر دوستان بتونن نشون بدن، در تفسیر مصنف عبدالرزاق صنعانی
این
هم
آیه
24 سوره نساء هست، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، همون مهریه ازدواج موقتی که توافقی هست رو بهشون پرداخت کنیم. خب لفظ استمتعتم هم هست، حالا در روایت هم همین مطلب،
ازدواج دائم واژه دیگه‌ای در قرآن به کار برده شده.
بله نکاح مثلا، یا البته خود هم نکاح هست ولی اصطلاح استمتعتم این در ازدواج موقت به کار برده شده. این در روایات هم همینطور، در روایات منابع اهل سنت هم همینطور، این اصطلاح خاصه، اصطلاح خاص هست. در تفسیر مصنف عبدالرزاق،
بله
عبدالرزاق صنعانی، حالا ان شاء الله در وقتش اگه بشه هم اصل کتاب رو هم خواهیم آورد، در مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 7 صفحه 498، مصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 498 این روایت رو نقل میکنه، عبدالرزاق نقل میکنه از ابن جریج. ابن جریج یکی از علمای بزرگ اهل سنت و ابن جریج قائل بود به ازدواج موقت و این آقای ابن جریج هم وصیت کرده بود به بچه هاش که بعد از من از این شهر زنی نگیرید، چون که یا خواهرش یا دخترش یا مادر یا کسی از مثلا نزدیک مثلا این خانم من باش ازدواج موقت کردم. آها. خیلی اهل ازدواج موقت و ابن جریج از بزرگان اهل سنت هم هست. و ابن جریج میگوید قد اخبرنی عطا، عطا که از تابعین هست، علم از شخصیات معروف هست، انه سمع ابن عباس، عطا میگه من از ابن عباس شنیدم یراها الان حلالا، میگفت که من حلال میدونم ازدواج موقت رو، و اخبرنی و به من خبر داد، انه کان یقرا فما استمتعتم به منهن الى اجل فاتوهن اجورهن. طبق قرائت ابن عباس آیه میگه الى اجل هم دارد، قرائت ابن عباس تا یک وقتی که معین شده اجور و همون مهریهشون هم بپردازید. پس این طبق نظر ابن عباس هست، دیگران هم هستن.
پس کلمه اجل اومده یعنی اجل. که زمان هست دیگه
اعتقاد. حالا این که مثلا آیا در آیه البته اجل نداره، ولی طبق قرائت ابن عباس هست. آره. ولی به هر حال ابن عباس از صحابه پیغمبر این آیه رو در مورد همین زواج موقت متعی میدانست و حلال هم میدانست طبق این روایت. ابن جریج هم همینطور، دیگران خیلی از علمای اهل سنت هم همین باور رو داشتن. پس این آیه در همین زواج موقت نازل شده، روایاتش هم که الا ماشاءالله مفصل در منابع هست.
درست. و این نکته من بگم، این تهمتی که گاهی این وهابی ها به مسلمانان و شیعیان میزنن، این که ببینید ما بحث عقد موقت، حالا واژه صیغه که گاهی به کار میبرن، حالا واژه عامیه که اون در واقع عوام به کار میبرن، ولی صحیحش عقد موقت، عقد دائم، یعنی عقد خونده میشه، زمان داره، مهریه داره و همه چی مشخص هست. و این تهمتی که گاهی به ما میزنن که همین جوری مثلا، و تهمت در واقع میگن این کار کار گناهه و زنا و از این حرفا، ولی ما اعتقاد داریم که اینم عقد هست، اون موقت زمان داره، مهریه داره، اون موقت اون دائم هست که نکاح هست و ازدواج و به این شکل.
بله، اصلا فرق میان ازدواج مشروع و غیر مشروع در عقده.
بله،
اگه عقد باشه تمام شد دیگه، همه شرایطی که در عقد دائم هست، این که مثلا باید اجازه پدر باشد، این که مثلا این زن شوهر دار نباشه، چون اینو متاسفانه بله. متاسفانه بعضی این وهابیت اونقدر متاسفانه حیا ندارن که نسبت میدهند به بعضی شیعیان که مثلا اینو حتی
با زن شوهر دار
آره متاسفانه از این تهمت های بسیار زشت رو میزنن. نه آقا، همین شما هم اگر به رسائل و توضیح مسائل مراجع فعلی هم نگاه کنید، شرایطش هم ذکر کردن، همین شرایط ازدواج دائم هست، ولی بعضی از شرایط فرق میکنه، بس اینکه ارثیه ندارد.
بله.
وقت دارد، طلاق هم ندارد، چون که با مهلت با وقت
تمام شدن زمان در واقع.
بله.
بسیار خوب، بیننده از کرمان پشت خطن، زمانمون هم خیلی محدود هست. کمال از کرمان خدمت شما سلام عرض میکنم. جواد، بله جواد آقا از کرمان هست، عذرخواهی میکنم جواد آقا، خدمت و سلام میگم، شبتون بخیر. جواد آقا از کرمان صدای من رو دارید؟ جواد آقا از کرمان سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
باشه قربان، در رابطه با عزاداری فرمودین به سبب حضرت عایشه عزاداری انجام میدادن، آیا هر سال تا آخر عمرش عمل تکرار میکردن؟
بله، بفرمایید.
ببینید، اگر یک کاری حرام هست، یک بار و ده بار ندارد. اگر یک کاری مستحب هست، خوب است، پس این هر وقت که این کار رو انجام بدهیم خوب است. مثل گریه کردن برای امام حسین. آقا گریه کردن برای امام حسین یک بار و دو بار نیست که آقا کسی بگوید آقا من یک بار گریه کردم تمام شد دیگه. نه، مستحب هست. سینه زدن بر امام حسین سلام الله علیه، بر اهل بیت، در روایات اهل بیت اومده که مستحب هست، روایتش هم زیاد هست.
یعنی یه چیزی که وقتی که مجاز هست، جائز هست دیگه، یک بار و ده بار نداره.
شما که مثلا یه حالا بنده که میگه یه شیعه هست، ولی کسی غیر از شیعه باشه میشه بگیم آقا به هر حال کاری که زن پیغمبر، همسر پیغمبر انجام دادن حلال بود یا حرام
بود،
گناه بود یا نه، معصیت بود یا نه، جایز بود یا نه. اگر جایز نیست، شما دارید تهمت میزنید به همسر پیغمبری، کار زن پیغمبری که نزدیک 8 سال با پیغمبر زندگی کرد، آیا این مطلب رو نشنیده بود از پیغمبر؟ نمیدونست که مثلا این گناه هست، مسیح از جایز نیست، ولی این کار انجام داد. برحال شمایی که میگوی اگر بعد هم اگر شیعه ای اومد سینه زنی کرد، نمیتونی بهش میگه شما مثلا کافر هستی یا مشرک هستی، به خاطر اینکه زن پیغمبر بلا یک بار انجام داد دلیل نمیشه که شرک هست این کار و یا کفر هست. پس این دلالت بر اینکه این کار مشروعیت دارد، چه بر پیغمبر چه بر اهل بیت علیهم السلام، چه یک بار یا ده بار یا همیشه، این کار مشروعیت دارد و هیچ اشکالی ندارد. عایشه این کاری کرد، صحابه، دیگر زنان، چون که در روایت هست که بقیه زنان همینطور،
بله،
بقیه زنان پیغمبر همگی برای پیغمبر سینه زنی کردند. پس سینه زدن بر اهل بیت، بر پیغمبر صلی الله علیه و آله همیشه مستحبه. البته خب شرایط خاص خودش داره، انسان دیگه 24 ساعت که سینه نمیزنه، چون که این مسئله سینه زنی شرایط حالات شرایط روحی خاصی میطلبه. انسان در اوج مصیبت باشه، روزه باشه، مدعی باشه و میخواد بزنه، اما همینطوری یه هایی میخواد سینه بزنه، همیشه میخواد سینه بزنه، که کسی اینو در واقع قائل نیست.
و ما حتی داریم که خلیفه اولم که از دنیا رفت، این دخترش در واقع عایشه در واقع اومد عزاداری کرد،
بله مکرر هست.
و حتی خلیفه دوم اینجا اومد ظاهرا منعی کرد و باز اتفاقاتی هم اونجا افتاده، یعنی در حالی که حتی در مورد خلیفه، یعنی خلیفه اولم که از دنیا رفت، عایشه برای پدرش هم گریه کرده، سینه زده، عزاداری کرده.
اصلا رسم بوده، رسم بوده، چه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله چه بعد از پیغمبر، که به سر و سینه می‌زدند. این رسم بوده در زمان، در جاهلیت هم بوده. پیغمبر هم در واقع نهی هم نکردن مگر اینکه شبیه جاهلیت باشه. یعنی در کنار سینه زنی مثلا یا صورت زنی یا عزاداری چیزهای کفری گفته بشه، یا سنت‌های بد جاهلیت میخواد احیا بشه، یا اعتراض بر حکمت خدا باشه، اونها مثلا سبب بشه که این گناه باشه و مشروعیت نداشته باشه. اما محض اینکه کسی به عشق رسول الله، به عشق اهل بیت علیهم السلام و به خاطر حزن و اندوه که به اهل بیت داره میخواد سینه بزنه، این اشکالی نداره.
خب خیلی ممنونم جناب استاد هاشمی،
سلام کم الله، زنده باشید،
استفاده کردیم و بهره بردیم، خدا انشالله به شما خیر بده. و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده ممنون، سپاسگزار هستیم. حالا برخی از دوستانم پیام دادن، تشکر کردن از این برنامه، نکاتی رو مطرح فرمودن، دیگه فرصت نیست که به اونها بپردازیم. ما تلاشمون بر این هست و هدفمون بر این هست که روشنگری بکنیم، راه رو برای همه بیننده هامون باز بگذاریم. فرقی نمیکنه چه عزیزان شیعه ما و چه دوستان اهل سنت ما، حتی وهابی ها بیان روی خط و مطالبشون رو بیان بکنن. ما تا توقعی که داریم، فرقی نمی کنیم، توقعمون تنها از اهل سنت نیست، از شیعیان هم این توقع داریم که باید با اطلاع باشیم، یعنی نسبت به اعتقاداتمون آگاه باشیم، اطلاع داشته باشیم، مطالعه بکنیم. ما همیشه تو شبکه جهانی ولایت گفتیم بچه شیعه، شیعیان حضرت مرتضی علی، نباید شناسنامه‌ای باشید فقط، چون تو شناسنامه من اومده شیعه اثناشری، بابام شیعه بوده، خب منم شدم شیعه. نه، باید اطلاعات زیاد باشه، باید بتونی اثبات بکنی از قرآن ولایت مولا امیرالمؤمنین رو، از روایات ولایت امیرالمؤمنین رو، باید بحث قدیر رو حفظ باشی، باید شبهاتش رو بلد باشی، بتونی جواب بدی. ما این توقع از عزیزان شیعه هم داریم، از عزیزان اهل سنت هم این توقع رو داریم که حداقل به کتاب‌های خودتون کم و بیش آگاه باشید. یک سوالی که میاد مطرح می‌کنید، شبهه‌ای که مطرح می‌کنید، پیرامونش حداقل یه مطالعه کوچولو در کتاب‌های خودتون، در منابع خودتون داشته باشید، که یه وقتی بعد میشه ما، خب ما وقتی سند مطرح می‌کنیم از منابع شما میگیم، از خودمون که نمیگیم. و این خوب هست که به هر صورت هر دو عزیزانمون، هم شیعه و هم سنی، که همه زیر لوای پیامبر گرامی هستیم و مسلمان هستیم، نسبت به اعتقاداتمون آگاهی داشته باشیم. به ویژه شیعیان حضرت مرتضی علی، ما ازشون خواهش میکنیم، درخواست میکنیم آگاهی داشته باشن، اطلاعات داشته باشن، که اگر یه جای شبهه مطرح شد، سوالی مطرح شد، یه بچه شیعه نمونه توی مباحث اعتقادیش، تو بحث ولایت امیرالمومنین، تو بحث توسل، تو بحث شفاعت و چیزای دیگه که گاهی شبهات مطرح میشه. ان شاءالله این شبکه هم تلاشش همین هست، همین برنامه هم تلاشش همین است که اطلاعات شما رو افزایش بده، انشالله که این اتفاق رخ داده باشه. از لطف و عنایت و مرحمت همه شما ممنون و سپاسگزار هستم. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و عرضه میداریم اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی، خدا نگهدار.